بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ترسیمی که قرآن کریم از یوسف صدیق سلام الله علیه دارد این است که او در مسائل عبادی و الهی جزء عباد مخلص است که خدای سبحان فرمود انه من عباد المخلصین، چنین که فرمود کذالک الناس رفع عنه سوء والفحشاء، یعنی هر بدی و زشتی را ما از او منصرف کردیم، نه او را از بدی منصرف کرده باشیم. این سبقه الهی داشتن یوسف سلام الله علیه. اما چهره مردمی او را که قرآن ترسیم میکنه به عنوان خیر المنزلین ترسیم میکنه، پس هم او نسبت به خدای سبحان عبد صالح است، هم نسبت به بندگان خدا یک مسئول صالح. اگر چنین است نسبت سرقت و تهمت سرقت به اون قافله نه از خود یوسف سلام الله علیه بود بالمباشره، نه به دستور اون حضرت بود تسبیباً، فقط یک نفر اعلان کرد که شما سارقی. ما هیچ دلیلی از ظاهر آیه نداریم که اون اعلان کننده خود یوسف سلام الله علیه بود یا به دستور مستقیم اون حضرت بود. اون چرا که ما از قرآن درباره اون حضرت داریم این است که او نسبت به ذات اقدس اله در امور عبادی از مخلصین بود یک، و نصر عنه سوء والفحشاء بود دو، و در امور مردمی هم خیر المنزلین بود سه. کسی که خدای سبحان نسبت به او این همه صحه می گذارد، این نه تسبیباً نه مباشرتاً کسی رو متهم نمی کند. بنابراین اون گوینده یه امر طبیعی را گفته است. خب مسئول توزیع کالا اگر یک پیمانه گرانبهایی را گم بکند و در همین قافله هم گم شده باشد، قبل از اینکه اینا حرکت بکنن این پیمانه بود، با این پیمانه ظرف های اینها را پر کرد، همین که اینا حرکت کردن این پیمانه گم شد، این امر طبیعی است که بگوید شما گرفتی. مطلب دوم آن است که برخی از مفسران احتمال دادن که این ایتها العیر انکم لسارقون سبقه انشا داشته باشد، نه اخبار. یعنی در صددی است که آیا شما گرفتی؟ اگر این باشد که تهمت نیست و اسناد نیست، دروغم نیست، برای اینکه کذب و صدق مال خبر است نه مال انشا. اما اونچه که در بعضی از تفاسیر اهل سنت و همچنین شیعه آمده است که این یا ایتها العیر انکم لسارقون ناظر به آن است که شما ای غافله، شما قبلا برادرتون یوسف را به سرقت رو بودید، شما دروغ میگویید، شما به اینکه اسناد اینکه رو گرگ او را رو بود خبر دروغی را منتشر کردید. اینها در بعضی از تفاسیر هست، اما نه روایات معتبر اینا رو تأیید میکنند و نه محاوره خود قرآن حامی این برداشت است. برای اینکه اینا گفتن ایتها العیر انکم لسارقون، فورا اونها برگشتن گفتن شما چی گم کردی؟ گفتن ما پیمانه ملک رو گم کردی. خب اگر ایتها العیر انکم لسارقون یعنی شما برادرتون یوسف رو در 25 سال قبل دزدیدی، اون وقت اینا بر میگردن بگن شما چی گم کردی؟ میگن ما پیمانو گم کردیم. این صدر و ساقه حرف با هم هماهنگ نیست. بنابراین همین ظاهر آیه که امر طبیعی است تفسیر بشود به جایی هم برخورد نمی کند. برای اینکه ما اگر تردید داشته باشیم که این مؤذن یعنی این اعلان کننده نه تنها اعلام کننده است بلکه اعلان کننده است، اذان است، یعنی اعلان است نه اعلام، چون اذان است اعلان است و علنی کردن است، این معلوم نیست که از طرف حضرت گفته باشد، این امر طبیعی است. خب اگر ما اون شواهد فراوانی را داریم که قرآن کریم یوسف صدیق را هم چهره الهیش را هم چهره مردمیش را اینقدر زیبا ترسیم کرده است، وجهی ندارد که بگوییم این یا ایتها العیر به یوسف سلام الله علیه مستند است تسبیبا یا مباشرتا. و اگر بگوییم خود اون مسئول توزیع این حرف را زده است، این امر طبیعی است. و اگر بگوییم انکم لسارقون یعنی 25 سال قبل یوسف دزدیدید، غیر طبیعی است. برای اینکه اونا برگشتن گفتن شما چی گم کردید؟ گفتن ما پیمانو گم کردیم. خب لسارقون یعنی شما 25 سال قبل یوسف رو دزدیدید، بعد فورا این نفقد سواء الملک، اینا صدر و ذیل با هم هماهنگ نمیشود. اگر انشاء باشد که در نحوه گفتن فرق میکنه، البته تا گوینده چی رو بگن دزدیدی، یه وقت اینجور است یعنی انشاء است، منتها تعبیر ادبی نیست، باید نرمتر باشد، ولی خبر نیست، اسناد نیست. گرفتی؟ یه وقت اسم میکنن گرفتی، وقتی باید گرفتی خبره، وقتی باید گرفتی انشاست. گاهی با آهنگ معلوم میشد خبر است یا انشا، گاهی با اون حرف مشخص میشود. اینه که میگن گفتار خیلی روشنتر از نوشتار اثر دارد و محضر از هر دو اثرش بیشتر است، برای اینکه رفتار و گفتار خود اون گوینده یه جوره، با چه لحنی گفته است، اون لحن درشت و نرم که تو گفتار تو نوشتار نمی آید، که فقط اون جمله می آید، اما این جمله را با عصبانیت گفته است یا با طنز گفته است یا با لبخند گفته است که تو نوشته نمی آید. که اون آثاری که محضر دارد هرگز مکتب و نوشته ندارد. به هر تقدیر خود گفتار هم چند جور است. اینه که امام رازی از برخی اهل تحصیل نقل میکند که این احتمال انشاء بعید نیست، سرش آن است که اون مؤذن یعنی اعلان کننده گفت گرفتی دزدیدی، خب این انشاست، این تهمت نیست، منتها تعبیر ادبی لطیفی نیست. ولی اگر بگید گرفتید، خب این اسناد دیگه. نه استفهام که نیست، گرفتی خب میگن نه. اونا میگن شما چی گم کردی؟ میگن ما سباع ملک گم کردیم. نشانه این که این حرف حرف رقیق است این است که ول من جا بهی زعیم رو بعیرن و انا بهی زعیم، حرف همون مؤذن است، نه حرف است یوسف. چون اینجا از سخن است یوسف کسی مطلبی به ما نیامده که بگم است یوسف را فرموده. بله، یعنی منتها بین خبر و انشا فرق است. بگن گرفتی این اسناد بار منفی است، گرفتی این انشاست، انشا اسناد نیست، منتها تعبیرش لطیف و ادبی نیست، باید طرز دیگه تعبیر کنه، ولی اسناد نیست، خبر نیست، نه صدق است نه کذب. نشان این رقیق بودن حرف اینه که خود همون مؤذن و اعلان کننده یا ایت هل اینکم لسارقون او ظاهرن گفته است ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، نه است یوسف. چون هست یوسف در این آیه سخنی از نام مبارکش نیامده. همین شخص گفت ای کسی این سوارا بیاره ما اینقدر جالبش بدیم. خب معلوم میشه او جذب به سرقت ندارد. نه، وقتی که جذب به سرقت نداشت اسناد سارقم به کسی نخواهد بود، برای اینکه او میگه هر کسی مگه مال مسروق را اگر سارق پیدا کنه حق جعاله داره، اون مال گم شده است که اگه کسی پیدا کرد حق جعاله داره، وگرنه مال باخته که به مال برنده نمیگه اگه مارم آوردی پیدا کردی آوردی من به اینقدر میدم. که این نشان آن است که جریان سرقت برای اینها مقطوع نبود. نه، شما چون بالاخره اگر بنا شد کسی اشتباهاً بگیره همین شمایید، برای که دیگری که نبود، نوبت شما بود. قبلا دیگران آمدن بارشون رو توضیح کردن رفتن، نوبت به شما که رسید. این پیمانه بود، ما با این پیمانه باراتون رو پر کردیم، هم که شما را افتادید این پیمانه گم شد. پس انکم لسارقو، یعنی البته به صورت انشاء، اما از این که میگد ول من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم و این گفته هم گفته خود همین اعلان کننده است، معلوم میشه بعد این نه به سرقت قصد داشت نه به صورت قصد این سرقت را به ایرو غافله اسناد داد. ول من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، من شخصا مهده دارم، من بالاخره مجدش میدم یا جعالش میدم و ماننده. بعد اونها هم گفتن به اینکه خب ما سابقه من معلومه، لاحقه معلومه، الان هم که وارد این مصر شدیم با دیگران فرق داشتیم، ما تمام این دهن همه این شطورا و اسبا را بستیم که مبادا به جای اینا دست درازی دهن درازی بکنن. و اون چرا هم که قبلا در امر اهل ما برگردوندن سرمایه ها ما را دادن، ما همه اونها را برگردوندیم که نکنه اشتباه باشه، پدر ما اینچنین دستور داد که این بضاعتنا ردت الینا، ما همه اون اموال رو برگردوندیم. دو تا شاهد عادل ما داریم، هم بستن دستبامون هم برگردوندن اون اموالمون که بیش از این ارزید. این سواء ملک طوری که فخر رازی نقمد و یکی را استعباد میکند و یکی را میگد هو الاغرب، اینه که این سقایه بود با او آب میخوردن و سواء هم بود پیمانم بود، اما با پیمانه که کیل میکنن دو یک ظرف بزرگ است کسی آب نمیخوره. که سواء ملک بود اما سقایه ملک نبود، سقایه درباری هم نبود، سقایه دواب بود. این حیواناتی که تو دستگاهشون بودن تو حیات بودن، این حیوانات را با این ظرف بزرگ آب میدادن و همون را کردن پیمانه. که سقایه بودن به ملک اسناد داده نشد، نگفتن سقایت الملک است، اما سوا به ملک اسناد داده شد، گفتن این پیمانه ملک است، یعنی مال اوست که او دستور میداد با این توضیح بکنیم. وسیله آبخوری حیوانات در منزل حیات هم شد، تو دربار هم بود. این ایشون میگه هو الاغرب.
ببخشید،
چرا دیگه وقتی مال ملک باشه اونی که روایات دارد چیز فخرازی نقل کرد تو کتاباش هم هست، اون مکلل به ذهب بود، مکلل به فضه بود، جواهر ریشون بود، اینا رو هم فخرازی نقل کرد هم مفسران دیگه. و گاهی هم ممکن است یه چیزی اثر باستانی باشه که چون مال ملک است میارزد، ولی این رو قیمتی دانستن، هم یا مکلل به ذهب و فضه است که هم در تفاسیر شیعه است هم در تفاسیر سنی، یا نه چون مال ملک هست از اون جهت ارزشمنده. به دستور خود هست یوسف سلام الله علیه گذاشتن، اما همون حضرتی که مشاور خاص دارد، معین خاص دارد، مقرار دارد که پولهای اونها را در مقبل رهای اونا گذاشته به کسر نبود، فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، همون امین رازدار مشابه او یا همون او به دستور هست یوسف این رهر این سوار گذاشته تو رهل برادرش، دیگران با خبر نبودن که، لذا اونها یه امر طبیعی است بگن ما گم کردیم. بعد هم به اطلاع وجود مبارک یوسف سلام الله رسید. تسبیب یعنی حضرت دستور بدهد که شما اعلان کنید، در اعلان تسبیب نبود، در گذاشتن رهل تسبیب بود، یعنی سوا را که گذاشته، اون پیمانه را که گذاشته در رهل اخی، این تسبیب بود. اما اونجا اعلان زدن و جار زدن که شما سارقید یا آیا سرقت کردید، او دیگه کار حضرت نبود، لا به مباشره و لا به تسبیب. اون یه امر طبیعی است، وقتی مسئول توزیع کالا ببینی پیمانه ارزشمندی تا حال بود حالا نیست، خب بگه شما رو دید دیگه، یه امر طبیعی، بیش از مجرم هم نیست، برای اینکه امر طبیعی است، قدم به قدم هم تنزل کرده. برای اولین بار آدم وقتی ببینی پیمانه ارزشمندی گم شده همینا راه افتادن دیگه ندارن، اون تعبیر تند داره، بعد نرم شده و نرمتر شده. بس یوسف سلام الله علیه اسناد ندارد. خب تا اینجاش که مقدمات بود، تعبیرات تندی به کار رفت، انکم لسارقون بود، این هاش به حضرت یوسف سلام الله علیه بر نمیگرده. از اون بعد دیگه قصد است و عدل و درسته. بالاخره به عرض حضرت یوسف رسوندن که ما بررسی کردیم این پیمانه گم شده بود، بررسی کردیم تو رهلی یکی از اینا رفتیم، یا خیلی تکلیف چیست، از این به بعد اون کار سری حالا میخواد ظهور کنه. مطلب بعدی آن است که این نه از آن اعلان است، شما تو کتاب فقهی خوندید ما یه از آن اعلانی داریم، یه از آن صلاتی برای نماز، یه اذان صلاتی است، یه اذان اقامه، اما برای وقت ظهر اعلان است، نه اعلام علنی بگید که الان ظهره. اونی که تو مؤذنه ها میگن اذان اعلانی است، یعنی به طور علن بگویی تو هم بفهمن وقت نمازه. اونی که برای نماز است اذان و صلات است و شرایط خاص عبادی رو دارد، قبله باید باشد، طهارت باید باشد، دمانند دار. اما اذان اعلانی که رو مأذن است چیزی دیگه است. این اذان نون من الله و رسوله الى الناس یا اعلان است، بتوید ان الله بری و من المشرکین و رسوله، نه اعلام بکنید رو آهسته. خب قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس فر ارض، شما که سوابق مار دارید و در بار اول مشخص شد، بار دوم مشخص شد، دوا کن ناسارقی بخشید چون آخر اون کسی که بارای نهایی رو میبنده یک مأمور سری از هست طرف یوسف است، مثل همون کسی که بار اول هنگامی که این قافله حرکت میکردن همه پولها را یواشکی گذاشته تو این رهلها به کسی نفهمید، توده مردم که نفهمیدن. اون کسی که آخرین بار تفتیش میکنه، دستور میده، میبنده دیگری است. اونا که تحویل میدن و پیمان رو میریزن و ظرف رو پر میکنن، نوع کارگران مبتدی یا متوسطن. اونا که سر به مهر میکنن و اجازه خروج میدن دیگرانن. همون به همون دلیل که در نوبت قبل تمام پولها را آرام در تمام این 12 در تمام این 10 بار گذشتن و هیچ که نفهمید، وقتی رفتن فلسطین، لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، الانم یه پیمانه رو یواشکی گذاشتن کسی نفهمید. خب چطور اون 10 رو که پارسال بود هیچ که نفهمید، این یکی رو امسال کسی نفهمید دیگه. خب قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما كنا سارقين. قالوا مسئولان دستگاه هستی یوسف سلام الله علیه به برادران یوسف به این قافله گفتن که خب حالا یه امر مشکوکی است، ما یه چیزی رو گم کردیم، شما میگیم ما سارق نیستیم. بسیار خب، ما جستجو میکنیم، اگر تو رحل شما پیدا شد چه کنیم؟ از این به بعد معلوم بشه که به راهنمایی هستی یوسف سلام الله علیه بود، برای اینکه اونها اگر این راهنمایی نبود برابر قانون رسمی مصر عمل میکردن، خود اون شخصی بودن زندان یا شلاق میزدن یا دو برابر جزای نقدی میگرفتن، وجوهی که برای قانون مصر بود. از این به بعد این محاوره و سوال جواب معلوم شه به دستور خود هستی یوسف بود، که چون به اطلاع حضرت رسوندن که ما گم کردیم، فهمت خب حالا باران رو بگردید. این یه کار عادی است، این مشروع هم هست. بعد هم از اونا سوال بکنید شما چگونه کسی که متاعی در کالای او پیدا شد مثلا متهم و سرقه است، با او چه رفتار بکنید؟ هرچی اونا رفتار میکنن، چون وجود مبارک یوسف میدونست که بالاخره جزای متهم و سرقه در سرزمین فلسطین چیست، همین کار رو کردن. شما بگید جزاتون چیست؟ اونا گفتن جزاه من وجد فی رحلی و جزاه و کذالک نجز الظالمین، و هر دو هم راضی شدن. میمونه مسئله حفظ حیثیت. مستحضرید که حفظ حیثیت جزء حق الناس است. یک، ما یه تزاهم داریم، یه تعارض. تعارض حلش به عهده مجتهد است، اون بالا مقام اثبات است، مال ادله است. یعنی دو تا دلیل نقلی یا یک دلیل نقلی و عقلی اگر با هم در مقام اثبات و دلالت درگیر شدن، در عرض هم شدن، میشه معارضن، متعارضن. اگر یکی شارح دیگری بود، مقید دیگری بود، مخصص دیگری بود، حاکم دیگری بود، وارد دیگری بود، درست بود، در عرض نیستن، اینجا جای تعارض نیست. اما اگر هیچ کدام نسبت به دیگری ورود نداشت، حکومت نداشت، تخصیص نداشت، تقیید نداشت، شرح نبود، قرین، در عرض همان، وقتی در عرض هم شدن بشن متعارض، اینجا جای تعارضه. اینجا باید مجتهد با طبق اون شواهد یا جمع سندی میکنه یا جمع های دیگه، بالاخره یا هر دو رو در دو موطن حجت میدونه یا هر دو رو طرح میکنه، بنابر طبقیت و موضوعیت راه خاص خودش طی میکنه. اینا مال تعارض است که ناظر به ادله است، یعنی مقام اثبات است. تزاهم کاری به ادله ندارد، کاری به تعارض ندارد، کاری به ملاک دارد، کاری مقام ثبوت دارد، کاری مقام واقع دارد. در مقام تعارض یکی حق دیگری باطل، در مقام تزاهم هر دو حقه، ولی ما نمیتونیم جمع بکنیم. مثل که در جریان انقذ الغریق بالاخره دو نفر که دارن تو دریا دست و پا میزنن، نجات هر دو واجب است، ولی قدرت نیست. انسان سعی میکنه اونی که اتقاس اعلم از اسکاس او رو نجات بده، این میشه تزاهم. یعنی مهم را فدای اهم میکنن. تعارضی نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، هر دو حقه. پس ما یه تزاهم داریم، یه تعارض. پیدا کردن برادر و رسیدن این برادر به هسته یوسف و زمین شدن برای توبه اون 10 برادر و وسیله شدن برای آمدن هسته یعقوب سلام الله علیه، همه اینها یه اسباب عادی می طلبد. اسباب عادیش هم اینه که این برادر فعلا به پیش هسته یوسف بمونه تا اونها برند و کم کم روشن بشه که این یوسف است و اون هم برادر او هست و اون 10 نفر هم بیان توبه کنند و بحث یوسف بگوین به این که ما بد کردیم و حضرت هم بفرماد لا تسلیم علیکم الیوم و همه آقایت بخیر بشن. کار والا یه زمینه میتلبد، زمینه او تزاهم حقوق است نه تعارض عدله. حفظ حیثیت واجبه بله، ریختن آبرو حرامه بله، اما وقتی انسان مثل این که پرهیز از غصب واجب است و ارتکاب غصب حرام است، ولی گاهی برای نجات یک کودک یا اطفای حریق انسان وارد خانه غصبی هم خواهد شد. اگر یه مهمی را فدای اهم بکنند رو باب تزاهم محذوری ندارد. اون همه برکاتی که در آینده در پیش هست و کسی پیش بینی نمی کرد و نمی کند به حسب ظاهر، یه مقدمه میخواهد. خدای سبحان این رو به خودش نسبت داد، فرمود من این کار را کردم که تو برادرت را به حسب ظاهر متهم بکنی، برادرت یعنی مأموران تو برادر تو را متهم بکنن، برادر تو هم در جمع اینها یه چند لحظه به حسب ظاهر شرمنده بشه، ولی بین خود و بین خدای خود از یک سو، بین خود و بین تو از سوی دیگر میداند که تبرئه است. این چند لحظه خجالت موقت را تحمل میکند برای رسیدن به مقام برتر. فرمود این کار ماست، حق این تزاحم است، همونطور که ما اجازه میدیم برای اطفای حریق تو خونه تو مال غصبی برید، تو ملک غصبی برید. حالا خانه همسایه پدر نیست، مادر نیست، بچه هم در حال خفه شدن است و داره آسیب ببینه، خب پدر و مادر هم راضی نیستن که همسایه وارد خونه اینها بشه. این که نمیتوند بگد این خونه غصب است من نمیتونم برم برون کودک بمیگیره، که این یک مهمی را باید فدای اهم بکنه. اینجا از سنخ تزاهم حقوق است نه تعارض عدله. خب یوسفی که خدا او را از نظر الهی گفت من المخلصین، از نظر مردمی گفت خیر المنزلینه، نقشه ای که خدا به خودش اسناد میده، اگر یه وقتی ما در ارجاع ضمیر گیر کردیم نباید گوش بدیم امام رازی چی گفته، زمخشری چی گفته، فلون شیعه چی گفته، فلون سنی چی گفته. قبل از هر چیزی باید ببینیم خود قرآن چی گفته. این معنای القرآن یفسر بعضه بعضها، نه معنای القرآن یفسر بعضها اینه که اگر ما خواستیم تقوا را ترک کنیم بریم المعجم بریم که چند جا کلمه تقوا آمده اینا جنبندی کنیم سربندی کنیم بشه تفسیر قرآن، تفسیر موضوعی موضوعی. تفسیر موضوعی اینه که محکماتش مشخص بشه، اصولش مشخص بشه، عناصر محوریش مشخص بشه، خطوط کلی را در سایه او حل کنیم، ولو واژه نباشه، ولو لغت نباشه، ولو کلمه نباشه، ولو ضمیر نباشه. وقتی تبیین شد میبینیم دلپذیره. اول ممکنه گوشنواز نباشد ولی وقتی تبیین شد منوش دلپذیره. فرمود شما چی گم کردی؟ گفتن ما سوا کردیم. خب جزاش چیه؟ اینه. بعد همه فهمیدن کار حقه، میشه تزاحم حقوق. قالو فبدع با اوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها، که این رد العجز الی صدرم تو ادبیات و معانی بیان خوندی رازه فرمودی که جز صنایع محاورات ادبی است. صدر آیه یعنی این قسمت عنوان سقایه است، وسطها سخن از سوا است، پایان این قسمت با سخن از سقایه است. میگن رد العجزه الی صدر، یعنی طرز انسان سخن بگوید که در یک پاراگراف پایانش به اول وصل بشود. ثم استخرجها نه ثم استخرجه، با اینکه اگر ضمیر مذکر می آورد به سوا برمیگشت نزدیکتر بود، اما استخرجها گفت زمین را به سقایه برگردون که به اصل مطلب بخوره که بشه رد العجزه الی صدر. ثم استخرجها من وعاء اخیه کذلک کدنا لیوسف، ما این نقشه را کشیدیم که هیچ کسی، خب اون کسی گفت انکم لسارقون، امر طبیعی بود، این عند الله معذوره. اونا برگشتن گفتن چی گم کردید، اینا فورا لحنشون عوض کردن گفتن ما اینو گم کردیم، اگه کسی پیدا کرد آورد ما بهش جاله میدیم، جایزه میدیم. خب لحن کاملا برگشت و بود این نقشه را ما ترسیم کردیم. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملکه الا ان یشاء الله. اون چی که در بحث دیروز اشاره شد این بود که بالاخره اون چه کارساز است علم صائب است که عمل صالح را به دنبال داشته باشد. اگر برای دیگران خدای سبحان درجه قائل است، برای مؤمن درجه قائل است، برای مؤمن عالم درجات قائل است، نه علم در قبال ایمان. علم در قبال ایمان را ما جای نداریم قرآن کریم حمایت کرده باشه. حتی اون کریمه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون خودش به تنهایی آیه نیست، این صدر آیه است، ذیلش سخن از نماز شبه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما و یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. اول سخن از نماز شب و پرهیز از آخرت و وارستگی است، بعد وگرنه خب علم چرت کلام آدم علم خونده، این یه کالایی است بالاخره، ابزار کسب. این رو ما ندیدیم قرآن کریم حمایت بکنه. علم منهای تقوا، همون آیه سخن از قانت بودن و آناء اللیل بودن و یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه است، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یه علمی که این جهت سمتدار و جهت دار باشه دیگه، وگرنه یه وبال است برای آدم. خب اگر در سوره مبارکه مجادله از رفعت درجه و درجات سخن به میان آمده، اونجا سخن از مؤمن بی علم و مؤمن عالم است. در آیه 10 سوره مبارکه 11 سوره مبارکه مجادله این است: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اوائل که حضرت دعوت میکرد، اینا گوشاشونو میگرفتن از کنار کعبه یا غیر کعبه عبور میکردن که صدای حضرت به گوش اونها نرسه. کم کم شیفته این حرفهای دلپذیر و گوشنواز شدند و مجلس حضرت میامدن، دیگه مجلس جا نبود. آیه نازل شد که بالاخره شما نشستید، اگه یکی تازه وارد شد دیگه مربع ننشینید، چارزارون ننشینید، دیگه تنگتر بشینید، دوستانتر بشینید، که این آقا که تازه وارد شده خجالت نکشه جا پیدا کنه. تفسحوا فی المجالس، وقتی به شما گفتن یک کمی جمع‌تر بشینید نگید به ما سخت می‌گذرد، بالاخره جمع‌تر بشینید که دیگری هم جا بگیره. ففسحوا جا بدید. و اذا قیل ففسحوا یفسح الله لکم، خدا به شما فسحت میده در جای دیگر. شما اگر دیگری جا دادید خدا منزلت به شما عطا میکنه. و اذا قیل انشذوا، ای گفتن خب برای شما یک ساعت سخنان حضرت گوش دادید، شما پاشید نوبت رو به دیگری بدید، بازم پاشید. اگر دیدید جا هست خب بشینید، اگر دیدید هیچ چاره نیست مگر شما پاشید تازه وارد بشینن، همین کار رو بکنید. و اذا قیل انشذوا فانشذوا یرفع الله الذین آمنوا منکم، یک، والذین اوتوا العلم، یعنی اوتوا العلم منکم، درجاتن. این درجاتن تمیز است برای این یرفعوی دوم، تمیز اون یرفعوی اول محذوف است. یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن، والذین یعنی و یرفع الله الذین اوتوا العلم درجاتن. هر جا سخن از ایمان و علم است، علم مؤمن است، سخن از درجات است. در سوره مجادله اینطوره، در همین بحث جریان هستی یوسف صدیق سلام الله علیه همینطوره، در جریان در سوره مبارکه انعام که از علم هستی ابراهیم خلیل سخن سلام الله علیه سخن به می آمده، اونجا هم همینطوره. وقتی ادله و احتجاجات هستی یوسف حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، آیه 83 سوره مبارکه انعام این است که و تلک حجتونا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء. اینجا هم سخن از علم توحید است و علم استدلالی است و علم با ایمان. رو این درجات تو کتاب های قرائت هم درجات من نشاء خونده شد، هم درجات من نشاء خونده شد، که این با تنوینش معروف است. وقتی این حرف را زدن اونها برگ و فوق کل زی علم این علیم، در زی علم رو در باره هسته یعقوب فرمود به انه لزو علم، کسی که علمش را از دیگری میگیره، از ذات اقدس اله میگیره، میشه زو علم. اما ذات اقدس اله زو علم نیست، علم است. طبق همون بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که به هشام فرمود که خدا را وعظ میکنی؟ عرض کرد آره. فرمود هاتی خدا را وصف بکن ببینم چی رو وصف میکنی؟ عرض کرد تو سمیع العلیم یا هو السمیع البصیر و مانند آن. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فیها المخلوقون. خب دیگری هم سمیع است و علیم، بصیر است و علیم، فرقش با خدا چیست؟ عرض کرد پس شما بفرمایید. فرمود خدا علم لا جهل معه، حیات لا موت معه، نور لا ظلام معه. او نفس العلم است، علم ذاتی اوست، نه این که مشتق باشه از ذات ثبت الله المبدا، از اون قبیل نیست. بعدها سخن از بساطت مشتق مطرح شد. اگر علمی قائم به ذات بود، این علیم است به ذاته، لازم نیست که حتما یه ذاتی باشد، یه مبدعی باشد که مبدع به اون ذات تکیه کند، بلکه اگر خود این مبدع علیم که علم است خودش قائم به ذات بود، فهو علم و علیم به ذاتهی. بنابراین ذات اقدس اله ذو علم نیست که از جای دیگه گرفته باشد، حالا یا خود کفا باشد، خودش زحمت کشیده یافته، یا از دیگری گرفته. خود کفا بودن که فعل فاعل نخواد، خودش از قوه به فعلیت بیاد، این محال است. بر فرض قبول این محال، اگر معاذ الله ذات اقدس اله ذاتن عالم نباشد، علم را بعد کسب بکند، این در مقام ذات جهل است و نقص، معاذ الله. پس او علم است. این ذو علمی که اینجا به کار رفته، یعنی ذات ثبت له العلم، به این معنا خدای سبحان فوق این است. اگر ما این چیزی معنا کردیم، پس فوق هر ذی علمی علیم است. و این علیم به همون معنایی است که وجود مبارک امام صادق به هشام فرمود، نه اونی که دیگری میگه ذات ثبت الله المبدا و فوق کل ذین علم علیم. بعد اونها در این صحنه، حالا که روشن شد به این که در رحل برادرش پیدا شده است، اونها خب به سرقت مثلا تن در دادن. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر این بنیامین، این برادر عبی ما، این مثلا این سوار را مثلا سرقت کرده، یه برادر دیگه هم داشت که معاذ الله او هم قبلا سرقت کرده بود، برای او 5 یا 6 وجه کردن که 3 وجهش تو بعضی از تفاسیر آمده، 5 یا بیش از 5 وجهش تو تفسیر فخررازی این آمده که چجور این برادرها سرقت را به هستی یوسف اسناد دادن. گفتن بعد از اینکه یک کمربندی از حضرت اسحاق سلام الله علیه به خواهر حضرت اسحاق که عمه حضرت یوسف سلام الله علیه می شود به اون خواهر رسید، اون کمربند را یا شال را اون عمه به این کمر یا گردن این حضرت یوسف بسته بود و نخواست بسته ازش جدا بشه، به بهانه این که این رو سرقت کرده است، خواست پیش خودش نگه بداره. بعض این که حضرت یوسف چون مادرش مرده بود پیش عمهش تربیت بشه، یعنی بزرگ شده بود، اون عمه این شال یا کمربند رو به کمرش بست، گفتن این کمربند رو گرفته. یا حضرت گاهی که برای دامداری، برای رمه‌داری می‌رفتن، گاهی مخفیانه گوسفندی را به مسمن می‌دادن یا مال دیگری را که مسئول تغذیه بودن به مسمن می‌دادن، 5-6 وجه ذکر کردن برای اتهام سرقه که از اونجا میگن یوسف سلام الله علیه سابقه سرقت داره، معاذ الله. یعنی دروغ گفته باشن. خب حالا ولی نقل نکردن که این دروغ محض است، یعنی الان دروغ گفتن. آخه باید دایی داشته باشن، میگن برادرش هم دزدیده، آخه برادرش دزدیده، باید یه چیزی باشه، انگیزه باشه. وجود مبارک یوسف چون خیر المنزلین بود، این حرف اینها را شنیده و در دل نگه داشت. فأسهر رها یوسفو فی نفسهی ولم یبدها لهم و قال انتم شر مکانن. این قاله به قرینه اسهر یک به قرینه لم یبده دو، یعنی تو دلش گفته، نه به اینها گفته. خب اگه به اینها گفته انتم شر رو مکنن، اینا میگن ما حرف بزی نزدیم که چرا شر رو مکننی، چرا منظرت ما بدتر از دیگریه. این وقاله گاهی استدلال میکنن به این که قول به معنای گفتار درونی است به شهادت این آیه که دو تا شاهد درش است، یکی فاثر رها یعنی این رو سر قرار داد اظهار نکرد، یکی هم ولم یبده حالهم دو، با اینکه فرمود اثره، با اینکه فرمود لم یبده، فرمود قال انتم شر مکانن. این انتم شر مکانن یعنی مکانت شما، منزلت شما از دیگران پستر و بدتر است. مشابه این در سوره مبارکه مائده آیه 60 گذشت. در آیه 60 این چی بود که به جعل من همر قردت و الخنازیر و عبد تاغود اولاکه شر مکانن، یعنی مکانت اینها، منزلت اینها بدتر از دیگری است. حضرت فرمود در درونش که انتم شر مکانن تا روشن بشه سر شر بودنش. الحمدلله رب العالمین.